میزان تاریخ 30 فروردین 1403. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بعد از این بحث آیه بهره اینیان که قطعاً خسته نشدید و این شوری که توی این بحث بود، انشالله که یه بهره امروز از قرآن داشته باشیم. من ادامه صحبت ها جای بهره میان این آخر بحثشون تو نظرم بود قبلش، یعنی که یه مقداری درباره قرآن و سوره حمد و بسم الله دوباره صحبت کنیم، هرچند که ما باید از الحمدلله شروع کنیم. یعنی این صحبت ها یه مقداری شده و تو ماه مبارک رمضان بسم الله و یه مقداری بحث کردیم. بحث علامه توی المیزان بسم الله الرحمن الرحیمش رو تموم کردیم، رسیدیم سر الحمدلله. ولی حالا بازم دوباره برگردیم یه ذره درباره قرآن صحبت کنیم و با هم فکر کنیم انشاءالله که بتونیم این نسبتمون رو دوباره بهش فکر کنیم و به تعبیری تجدید عهد و تجدید نسبتی نسبت با قرآن داشته باشیم. حالا تو همین فضای سوره حمد و بسم الله بازم میخواییم به همین قرآنم نگاه کنیم. شاید نکاتم یخته پراکنده باشد، ببخشید. حالا دیگه چیزایی است که پراکنده به ذهنم خورده. ارزم به حضورتون که علامه گفتن قرآن کتاب هدایته، یعنی اون هدفی که قرآن برش نازل شده هدایته و هدن ناسه و شهر رمضان الذی انزل فیه قرآن هدن لناس. این قرآن کتاب هدایت همه مردمه، نه فقط هدایت برای اهل تقوا. میخواییم بگویم که این آیه مثلا حاله یه انقل تو چیزی، ولی میخواییم جای حرف هم مشخص بشه. اون هدن للمتقین کجاست؟ این هدن لناس کجا؟ پس قرآن کتاب هدایته، هدایتش هم عمومیه برای همه مردمه. و این قرآن با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شده که علامه فرمودن این یعنی این که ما این هدایتو با بسم الله شروع میکنیم یا همراه میکنیم. حالا توی این بسم الله الرحمن الرحیم این دوتا کلمه، یه رحمان و رحیم، حالا اللهش سر جا خودش رحمان و رحیم، من باید یه ذره بهش بپردازیم و بیشتر بهش تعمل کنیم. من فقط حالا یه نکته ای بگم. بسم الله الرحمن، این رحمانی که علامه هم بحث کردن و فرمودن که رحمان یعنی کسی که رحمتش فراگیره. و عجیبه که قرآن این هدن لناسه، به خاطر همین بسم با رحمان شروع شده. حالا صریح ترش تو خود سوره الرحمن، الرحمن علم القرآن. ما قرآن کجا داریم نگرش میداریم؟ میتونیم این قرآن رو چه برای خودمون چه برای دیگران بیاریم تو سطح رحمانیت مثلا قرآن. حضرت امام یه صحبتی دارن تو این کتاب قرآن، کتاب هدایت، که صحبت امام درباره قرآن جمع آوری شده تو مجموعه تبیان. امام یعنی یکی از حجابای مواجهه با قرآن این است که بگن که قرآن مال ما نیست، قرآن مال خوب است، قرآن مال مثلا دانشمندان، قرآن مال اهل فلسفه و عرفان و امثال اینا. این حجابه فهم قرآن. اون قرآن مال همه است. قرآن از رحمت رحمانیه خدا نازل شده. الرحمن علم القرآن. بسم الله الرحمن. به خاطر همینم هست که خودن لناسه. اگر از اون رحمانیت خدا سرچشمه نگرفته بود و نازل نشده بود، قطعا خودن لناس نبود. اون وقت حالا اینجا میترسم یه جایی دیگه برم، ولی ما حسمون اینه که اول باید ایمان بیاریم بعد بتونیم از قرآن استفاده کنیم، در حالی که اگر رحمان یعنی اون کسی که اون رحمتی که بر همه چیز سبقت داره، همه چیز یعنی ایمان، یکیش هم ایمانه دیگه، این رحمت بر ایمان هم سبقت داره، اون وقت این رحمت خدا یعنی این قرآنه که به شما ایمان میده، نه ای که شما باید قبلش ایمان بیارید بعد بتونید از قرآن استفاده کنید. و حالا این از بسم الله و قرآنی که کتاب هدایتی برای همه است. یه نکته ای هم در باره سوره حمد بگم که آقای بحرینیان هم اشاره کردن. این سوره حمد عجیبه، یعنی من خودم این چند وقته مرور کردم این روایاتی که آقای بحرینیان فرمودن که ما اول ماه مبارک وسط های ماه مبارک این روایات با هم خوندیم، هرچی فکر میکنم این خیلی عجیبه، یعنی همین روایت که حالا آیشو آی بحرینی ها خوندن که ما قرآن سبعا من المثانی والقرآن به تو دادیم، اما مثلا این روایتی هم که دو سه بار خوندیم که اگر همه قرآن یک طرف ترازه و سوره حمد یک طرف دیگه قرار میگیره، سوره حمد هفت مرتبه سنگین تر از کل قرآن. اینا را دارم و میگم که انگار ما خیلی راحت از سوره هم قبول میکنیم، خیلی راحت. اگر به تعبیر آی بهجت، اگر بدانیم که اصلاح تمام امور در اصلاح عبادات و که در رأس آنها نماز است، کار تمام است. خب حالا من یه اضافه ای به حرف آی بهجت میکنم. خب اساس نماز حمد لا صلات الا به فاتحت کتاب، یعنی آقا تمام امور شما تو نسبت با سوره حمد میتوند شکل بگیرد و اصلاح بشه. حالا این چی طوریه سیما این من یه نمیدونم، ولی
این بعدش هم پاچش بکنم جا دبه من حالا بگیم که من اول استادی که پیدا کردم یه خانم، هم پاچش بگیم من اول استادی که پیدا شدم یه خانم بود فاطمه نامی بود و بیشه بیشتون بود که وقتی سوره حمد رو میخوند حمد متمثل میشود و در قیل حل مشکلی اون رو اول بودنش که اولین استاد و خان رو بازم کاری نداره، اما میگه با یه چیز عجیبی، یعنی میگم ما گاهی و قاتون با لیسته عجیب فرید میگیم، اما یادن بیترش منده من این عجبیم که منم ریدون
هند. حالا سوره حمد یکی از اوصاف سوره حمد فاتحه الکتاب دیگه، یکی از اسامی سوره حمد. و همینطور که این فاتحه قرآن کتبیه، ما تو بحثای عرفانی اینا داریم دیگه که ما یه کتاب این مثلا کتبی داریم، یه کتاب وجود عالم داریم به تعبیر، و یه کتاب انسان که این سه تا با هم مطابقه. اگر من از که سوره حمد فاتحه کتاب باشد، یعنی این قرآن با این شروع شده باشه، وجود منم با سوره حمد شروع میشه. و این از که حالا بگم ما حرفه عجیبیه به نظرم و خیلی راحت از کنارش میگذریم اینا را. و اگر قرآن کتاب جاودانه هست، اگر قرآن تمام عوالم وجود به یه تعبیری توش هست، اینجا این قرآن رو حالا یه تعبیری های طاهرزاده این سالهای اخیر دارن، اکنون چی؟ جاودانه یه بیکرانه. این سوره هم تو نسبت با این اکنون جاودانه یه بیکرانه اینو باید یه ذره روش وایسیمو پیداش کنیم. یکی از چیزایی دیگه که تو سوره حمد هست اینه که شما هیچ سوره قرآنو به نظرم میاد، حالا اینقدر که من توی ذهنم حالا یه بررسی کردم، هیچ کنون از سوره های قرآن نیست که شما از اول تا آخرش رو بتونید به حالت دعایی بخونید. ولی سوره حمد تمومش دعاست و از دعا مخل عباده، یعنی شما حتی توی عبادت این جایگاه نیست سوره حمد با عبادت. و حالا میشه یه مقداری بهش فکر کرد. و اینم مال سوره حمد که حالا گفتم تون تون داریم میگیم و رد میشیم. یه نکته یه درباره یه بسم الله الرحمن الرحیم که گفتیم این متعلقه به هدایته، که یعنی هدایت رو با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنم یا هدایت با بسم الله الرحمن الرحیمه. یه حرفی هست مثلا توی قرآن فرمود ازا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وقتی قرآن میخونی به خدا پناه ببر. یعنی چه؟ یعنی وقتی میخونی اولشو یه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگو، یا تو کل قرآن خوندن تو باید تو مقام استعاذه باشی، نه اینکه اولش فقط یه اعوذ بالله بگی، یا نه تو مقام استعاذه باید قرآن بخونی. حالا اینم میخوام بگم این استعاذه تموم قرآن و تموم قرآن خوندن منو باید فرا بگیرن. حالا این بسم الله ها برای این گفتم، ما میگویم که حمد و یا کارم رو با بسم الله شروع میکنم، این منظور این نیست که حالا اولش یه بسم الله بگم تموم بشه. نه، اگر اولش اومد گفت که گو الف، گفت که اگه بگم اون وقت تا یاشو باید بگم، این بسم الله گفتن باید یه جوری باشد که الفی که تا یا هست، یعنی تا آخرش. چرا کل امر زیبال لم یبدع به اسم الله فهو ابتر مال سر آغازشه، یا نه این آغازیه که تو کل این کار جریان داره، و چون این تو کل کار جریان داره هو الاول و الاخره و این همه اینا فرا گرفته است، اون وقت این ابتر نمیشه. ما فکر نکنیم که اولشو مثلا میدیم دست خدا بعد بقیهش دست ماست، نه این تمومش همراه با اسم الله ابتداءا و انتهاءا و استدامتا همش با این الله و بسم الله همراه. و حالا یه بحثی دارن میگن که این بابایه چیه، بابایه سببیته یا ملابسه و امثال اینا. حالا مثلا ملابسه باشه یعنی چسبیده بشه، یعنی تموم این کار چسبیده یه به این اسم الله باید باشه. اینم از این مطلب. روایات درباره بسم الله رو بریم، حمدو گفتیم، قرآنو گفتیم، حمدو گفتیم، حالا بسم الله و روایات درباره بسم الله. سر بحث روایی علامه اونجا باید بیشتر اون روایاتو بخونیم، جاشم اونجاست طبق کتاب بخوایم پیش بریم. ولی حالا دوتاشو من اشاره کنم، یکیش این که یکیشو گفتم همین کل امر زیبال که جالبه تو تفسیر امام حسن عسکری که منصوبه به امام حسن عسکری، این کل امر زیبال لم یبدا بسم الله، این حدیث قدسی ذکر شده که قال ان رسول الله، قال رسول الله، قال الله، پیامبر از قول خدا فرمودن که هر چیزی که با اسم الله شروع نشه. و من این روایت رو وصلش کنم به همون تیکه آخر حرفای بهرینیان که ما یه سوره هم دستمون دادن که این همه چیزه ولی دنبالی یه حواشی میگردیم. توی سوره حمد هم فرمودن همه هم تو کجاست؟ تو بسم الله. اون وقت توی روایت داره که اعظم آیتن فی کتاب الله، بالاترین آیه قرآن این بسم الله الرحمن الرحیم. بله اون آیت الکرسی آیه نور همیش سرج خودش درست، ولی حالا غیر روایاتش این مبانی که چیدیم و اومدیم جلو قاعدت هم بسم الله خیلی عظیمه. و حالا مثلا عرفا هم این تعبیر مال علامه حسن زاده، فکر کنم گفتم اینو، علامه حسن زاده از مرحوم ملا عبدالصمد همدانی تو کتاب بحر المعارف نقل میکنن که همه عالم وجود با بسم الله شروع شده، اصلا همه وجود، عالم وجود تحت بسم الله، با بسم الله. و نکته آخرم که عرض کنم که هم ربطه به قرآن دارد، هم
مرحوم غازی تو شهر دعای سماعت می فرمان که کسی که ازش نقل قول اونجا که کسی که با بسم الله الرحمن الرحیم فتح براش حاصل نشه با هیچ چیز دیگری براش فتح حاصل نشه. سوره فاتحه ایران توجه بکنیم، بسم الله سوره فاتحه،
یعنی فتح خود سوره فاتحه با بسم الله. این قرآن برخلاف کتابه دیگه امام صادق علیه السلام ازشون نقل که حضرت فرمودن که قرآن بر چهار چیز است، یکیش عبارته، یکیش اشارته، یکیش لطائفه، یکیش هم چی؟ حقایق. اون وقت بقیه کتاب ها رو که نگاه کنیم، اون مثلا کتاب، حالا حس من اینه، کتاب فلسوس عبارت نیست انگار، بیشتر از این که عبارت باشه، یا مثلا حافظ بیشتر از این که عبارت باشه اشارت. ولی قرآن در این عبارت بودن همش هم اشارت. ما این بحثایی که درباره بسم الله کردیم تالا توی تفسیرش، نه بحثای امروز، قبلا عرض کردیم تو مقام عبارت بود، ولی همین بسم الله اشارت هم هست. بله حالا اشارتش چیه؟ اشارتو خب خیلی هر کسی برای خودش میتونه یه نحوه اشارتی داشته باشه. علامه یه تعبیری گذرایی کردند و رد شدن، شاید اینو بشه گفت که علامه مثلا اینجا اشارت میخواستن استفاده کنن که خدا این سوره حمد و قرار داد که ما رو مؤدب کنه و به ما یاد بده که تصریف توش نبود، ولی یه اشارت بود که تو اگه میخوای مثلا درست عمل بکنی باید مثل خدا این طور شد. حالا یه روایتی که شاید این روایت تو مقام اشارت باشه و اشارت این بسمه را دارد میگه، من بخونم. تو روایت فرمود که این تک تک حروف اشاره به یه چیزه، غیر از این که بسم الله الرحمن الرحیم خودش یه معنا داره، تک تک این حروف هم یه چیزی داره که الباء بهاء الله، با بهای خداست. وستین و سناء الله و المیمو مجد الله، یا تو بعضی از روایات فرمودن که و المیمو ملک الله. این هر کدوم اینا یه اشارت به یه چیزی هست. حالا شاید بی ربط نباشد که این دعا سحر با این بسم الله، اینا تو دعای سحر بسم الله با به شروع شد، به هم بها الله بود. توی دعای سحر ما با چی شروع میکنیم؟ اللهم اینی اسألک من بهائک بابها. چرا تو تمام این صفات با بها شروع کردی؟ رحمان جمال هست، جمیل میگم، جلال هست، تمام اینا هست، ولی ما با بها، امام باقر علیه السلام توی این دعای سحر با بها شروع کردن. این بسم الله، این شاید بی ربط نباشد با هم. خب حالا این یه تذکراتی نسبت به اون چیزی که تا حالا طی کردیم. اما من بحرمی و شما
خب سوال جدیه است که وقتی میگیم این اشارت، خود اشارت چی میفهمیم؟ خودش مسئلتون
خب رسیدیم سر الحمدلله. یه نکته ای هم از حمد بگیم و تمومش کنیم. بله شاید اینا بشه همین جادید که قرآن هدن للناس و هدن للمتقین، یعنی هم یه هدایت عام دارد هم یه هدایت خاص داره. این که گفتم سر جاش باید اینا رو دید، یه هدن للناس این قرآن که از همون مقام رحمانیته، و یه هدن للمتقینه که این رحمت رحیمیه خداست. حالا شاید بعد دوباره تو رحمان و رحیم بعدی که برسیم یکم دیگه حرف بزنیم و حرف بازتر شاید بشه.
تقدیم و تأخرش در قرآن مثلا اینه این که اول خودن به متقیم و گفت بعد جوانیم تقدیم و تأخرش.
حالا جای فکر میتوند داشته باشه. خب ما رسیدیم به حمد. حمد چیه؟ علامه یه توضیح درباره حمد میدن که حمد و فرق حمد با مدح چیه. حمدو میگن مقابل ذم و قدح. اینا حالا گفتیم بازم بگیم، علامه مصطفی اینا زیاد میگن که کلماتی که با هم تشابه حروف دارند اینا معناشون به هم نزدیکه. اگر سه تا حرف اصلیشون یکی باشه که دیگه اوج ارتباط، خیلی نزدیکه. اگر حتی مثلا دو تا حرف از سه حرف اصلیش اینا یکی باشه، شبیه هم باشه، اینا بازم به هم نزدیک. این بگذاریم زم و قدح. قدح همون سند قدحه. خب این هم که مقابل اینه، این به معنای چیه؟ سه ستایش.
ستایش
مطلق ستایش نه، یعنی ستایش در برابر کار زیبای اختیاری. با این بیگ
چرا اینا میگند؟ یعنی مدح
اهم از حمد، ستایش در برابر زیبایی.
حالا این زیبایی میخواد
اختیاری باشه، میخواد غیر اختیاری. مثلا شما یه گل زیبا رو مدحش میکنه، ولی هیچ وقت یه گل زیبا رو حمد نمیکنه. حمد مال جایی است که زیبا باشد و اختیاری. حالا این پس معنای حمد و فرق حمد با شکر و این آرام میشه بررسی کرد. حالا اونجا اگر کسی خواست میتونه تفسیر تسلیم اونجا رو نگاه کنه که فرق اینا چیه. حالا همین قدرش که علامه گفتن ما بگیم و رد بشیم.
میگن تفسیر الحمد لله رب العالمین، میگن شما الف لام سه جنس میگن، میگن شما هر حمدی رو بکنید.
هنوز نرسیدیم به اونجا.
بعضا حمد رو به فارسی دیر بر ما میگن، مثلا گلم چون میگه قشنگ است
هم کنده
رو
هم به خدا
بازم بازم.
نه
هم به کار
برم. نه درست داریم میگه
اختیاری.
اگه حمد گل باشه این چیز نیست، درست نیست.
گل آفرین باشه
بله، هم اون گل رو ما مدحش میکنیم نه حمد کنیم. حالا این بازم حمد یه سری قیدی داره که تو خود قرآن بخوایم بگردیم هست. این ستایش در برابر کمال و کار اختیاری، خواه اثرش به غیر برسه یا نرسه. این مال حمده و اگر این اثر به غیر برسه، چه به شخص حامد برسه چه به غیر ما، اون که خدا یه چیزی حالا به یکی داده ما اونا خدا رو حمد میکنیم. به من نرسیده علی ظاهر، ولی خدا رو حمد میکنیم. خب حالا این مال این توی الحمد و لله یه الف و لام داریم اینجا. یه الف و لام معنیش چیه؟ یعنی دوتا معنی میتونه داشته باشه، یا استغراق باشه یعنی شامل همه، یا جنس باشه. که حالا تو معالا اینا با هم فرقی نمیتونه. تهش این است که همه همتا از آن خداست، برای خداست، مال خداست. هرچی هم تو این عالم هست مال خداست. هیچ جایی شما هیچ حمدی نمیبینید مگر اینکه حمد خدا باشه. این بحث علامه میکنن، بعد میرن سراغ قرآن که ما اینجا گفتیم کار زیبای اختیاری. باید بگیم که خدا، این که گفتیم همه حمد مال خداست، پس باید همه کارها از آن خدا باشد. اگر گفتیم که همه حمد مال خداست، دو همه
کارهای خدا زیبا باشد و سومشی همه کارهای زیبای خدا اختیاری باشد. الان میگن ما میخواییم الان از قرآن این ستاره در بیاریم، این که همه کارها از آن خداست. فرمود که الان اولین آیه رو که میارن این ذالکم الله ربکم خالق و کل شی، خدا خالق همه چیزه، این اولیش که همه کارها مال خداست، هرچی تو این عالم هست از آن خداست. من میخواستم اینو بعد بگم ولی همینجا بگم، فقط یه وقتی نیفتیم توی این قصه ای که مادر گفت که قربون چشو بادونه برم و گفت بادون میخوام و بریم جای دیگه، وقتی میگیم همه یه کارها و الله و ذالکم الله ربکم خالق و کل شی، یکی از اشیا همین حرف زدن منه. ولذا قرآن فرمود که خلقکم و چیا؟ و ما تعملون، اون چیزی هم که شما دارین انجام میدید کار خداست، خدا خلقش کرد. ولذا اگر یکی بیاد یه وقتی خدای نکرده اینجا منو مد کند همدم کند که داری حرف میزنی، این حمد برگشتش به کیه؟ به خداست، چون اون عمل منم خدا داره خلق میکنه و خالق و کل شیه. پس این از این که همه کارا مال خداست. دوش اینه که گفتیم باید زیبا باشه. قرآن میگه الذی احسن کل شیء خلق، خدا هر چیزی که خلق کرده زیبا خلق کرده، هر چیزی که خدا خلق کرده زیبا خلق کرده، همه چیزم خدا خلق کرده. یواشکیش این است که اینا بذاریم کنار، این تمام افعالی که تو عالم هست اگر خلقکم و ما تعملونه، پس و الذی احسن کل شیء خلقه، هر چیزی که تو این عالم داره اتفاق میفته، ما رأیت الا جمیل، حالا ما چی طوری چشم اون جمیل بینی رو پیدا کنیم و داشته باشیم؟ ما باشیم منکر ولا همه ای زشتیم. حضرت زینب سلام الله علیه میگن که ما رأیت الا جمیل، نه اینکه توش زیبایی بود زشتی هم بود. حالا ما یه ذره بخوایم بیاییم بالا، یه ذره مثلا دیدمون رو بگیم درست تر کنیم، خب یه سری آدم هایی بودن که کار زشت کردن، این طرف مثلا لشکر ابو عبدالله این حسین علیه السلام سراسر زیبایی، ولی حضرت زینب سلام الله علیه هم میگن ما رأیت الا جمیلا، اصلا غیر زیبایی هیچی ندیدم، هیچی ندیدم. اون موقعی هم که اومدن خیمه ها رو آتیش زدن قشنگ بود، اون موقعی هم که شم اومده تو قتلگاه قشنگه. حالا اینا رو من دارم میگم که یه ذره برا خودم حداقل هم تذکر باشه، هم یه ذره فکر کنیم و بعد نسبتمون با عالم با آدم ها چی طور میشه تو این حرفایی که داریم میزنیم، چقدر خدا رو میتونیم این وسط ببینیم و چقدر خدا رو ازش غافلیم اینجا. حالا البته اینجا خیلی لغزنده است و به تعبیری صراط مستقیمه دیگه، یعنی ما یه وقتی اینجا یه گناهی هم شکل میگیره، همین برم همون قصه کربلا، چی طور پس اگر زیباست داری لعن میکنی شم رو؟ این که جایی نرا بتونیم درست ببینیم مهمه. پس ذالکم الله ربکم خالق و کل شی، خدا همه چیز رو خلق کرده، حتی خلقکم و ما تعملون. و خدا الذی احسن کل شیء خلقه، هر چیزی که خدا خلق کرده زیباست. سومیش که میموند این اختیاری، همه کارهای خدا اختیاریه. علامه میگن که دوتا آیه میارن، میگن هو الله الواحد القهار، خدا قهاریت داره نسبت به همه چیز، یعنی هیچ کسی نمیتونه رو خدا اثر بذاره، همه کار خداست و از اون قهاریت خدا هم سرچشمه میگیره. وقتی که خدا قهاره، یا مثلا آیه بعدی که علامه میارن و انت الوجوه للحی القیوم، همه وجوه در مقابل خداوند، در مقابل این حی قیوم خاکساره، این صورت به خاک مالیده، یعنی هیچ، مثلا یه سلطانی که اینجا ایستاده و همه در مقابلش تعظیم کردن، این سلطان سلطنت دارد نسبت به همه چیز. این از این حرفه علامه. حالا من سریع بخونم که یه وقتی چیزیشو جان انداخته باشم. بگن که الحمدلله کلمه حمد به طوری که گفتن به معنای ثنا و ستایش در برابر عمل جمیلی است که ثنا شونده به اختیار خود انجام داده، به خلاف کلمه مد که هم این ثنا را شامل می شود و هم ثنای بر عمل غیر اختیاری را. الف و لام که در اول این کلمه آمده استقراق و عمومیت را می رساند، ممکن است لام جنس باشد، هر کدام باشد معالش یکیست. دلیلش یه، برای اینکه حالا دلیل این تفسیر قرآن به قرآنی که علامه دارن، یعنی اینا ما از کجا میتونیم در بیاریم؟ سه تا آیه میارن، ذالکم الله ربکم خالق و کل شیء، یک، دو، الذی احسن کل شیء خلقه، و اثبات کرده که هر چیزی که مخلوق است به آن جهت که مخلوق اوست و منسوب به اوست حسن و زیباست، پس حسن و زیبایی دایر مداره خلقت هست، هر چیزی که توش خلقت باشد زیباست. حتی اون جایی که ما داریم انگار یه نحوه ذمی توش میبینیم، اتفاقا دارد خدا قشنگیشو میگه. مثلا ما چی داریم؟ میگه که خلق الانسانو من عجل یا عجول، این انسان عجول خلق شده. ما خیلی وقتا اینا تو مقام مذمت انسان استفاده میکنیم دیگه، یا مثلا خلق الانسان و ضعیفا، انسان ضعیف خلق شده. علامه جای دیگه میگن، یعنی که یا مثلا حلوعا، خلق الانسان و حلوعا، علامه فکرم زیل همین حلوعا میگن، یعنی اگر اینا بذاریم کناره این که الذی احسن کل شیء خلقه، پس حلو بودن برای انسان، ضعیف بودن، عجول بودن، اینا برای انسان خوب است. نه اینکه ما داریم میذاریم تو سر انسان آه چرا مثلا تو ضعیفی عجولی، نه، این عجله رو ما کجا ببینیمش، چی طور باش نسبت برقرار کنیم که بشه اینا تو مقام خالقیت و در نسبت با اون خالق بشد، از همین ضعف به خالق رسید، از همین عجله به خالق رسید و این چیزا. و نیز فرموده هو الله الواحد القهار، اوست خدای واحد قهار. نیز فرموده وعنت الوجوه للحی القیوم، در این دعای خبر داده است از این که هیچ چیزی را به اجبار کسی و قهر قاهری نیافریده، خدا مجبوره نسبت به هیچ چیزی و هیچ کسی نیست و هیچ فعلی را به اجبار اجبار کننده ای انجام نمیدهد، بلکه هرچه خلق کرده با علم و اختیار خود خلق کرده. در نتیجه هیچ موجودی نیست مگر آن که فعل اختیاری خداست، آن هم فعل جمیل و حسن. پس از جهت فعل تمامیه هم تا حمد خداست. هر کسی اینجا دارد حمدی میکند، حمد خدا را میکند. این که گفتم صراط مستقیم است، همین جا بود دیگه، گفتم لعنش میکنی. اصلا کل عالم، قرآن تو همین سوره بقره میگه کل عالم بعضی آران لعن میکنه و یه مال خداست، پس لعنش چیه؟ حالا این باید سر جا خودش بذاریم، حرف بذاریم زیل اون آیات. حالا دیگه من اینا بگم تموم کنم. تموم این عالم زیباست. چرا؟ چون تموم عالم فعل خداست. چرا تموم عالم که فعل خداست زیباست؟ چون خدا زیباست. قل کلون یعمل و علا شاکلته، همه عالم بر اساس، هر چیزی بر اساس شاکله خودش عمل میکند. این تعبیر فکر کنم مولا علامه حسن زاده باشد، ایشون میگن خب خدا هم یه شاکله ای داره دیگه. شاکله خدا چیه؟ اللهشه، رحمانشه، رحیمشه. و اگر این خدای رحمان، الله رحمان رحیم، ذالکم الله ربکم خالق و کل شی، یعنی هم اللهشو ببین هم رب بودنشو ببین، وقت این الله رب داره یه عملی میکنه، یه خلقی میکنه، پس تموم این عالم یکی سیرتش زیبا باشه، حرفی که میزنه زیباست، یکی بد باشه حرف زش از دهنش بیرون میاد. خدای رحمان رحیم، خدای رب العالمین، خدای مالک یوم الدین، این هرچی ازش داره صادر میشه تو همین مقام قل کلون یعمل و علا شاکلته. انشالله که فهم قرآن نصیبمون باشه و دائم انس با قرآن داشته باشیم. اینو من جلسه پیش، خب خیلی ها نبودن، اینو گفتم دوباره تکرار میکنم، این جا قرآن خوندن و حالا ما داریم حرف درباره قرآن میزنیم، ولی این که چطور میشه قرآن فهمید خیلی حرفه. قرآن فهمیدن به این حرف هاست یا خود زبان قرآن جوریه که به شما فهمی میدهد؟ این که اولیای خدا، این که خوبان خدا، امام، آقا یا این آخرشون که حالا دیگه فعلا یه ذره نقل محافل ماست، سردار زاهدی چی طوریه؟ برای چی روزی سه جز قرآن میخوند؟ این نسبت با خوندن قرآن خوندن خیلی مهمه. ما اینا یخته انگار نسبت بهش قفلت داریم، یعنی حاضریم انگار بشینیم تفسیر بخونیم اینا، ولی قرآن خوندن برامون سخته. حالا اینا باید یه ذره روش فکر کرد. اون کتاب زبان قرآن آی طاهرزاده هم گفتم، اصلا اونجا یه نکته ای آی طاهرزاده میگن، میگن همین آهنگین بودن قرآن، چرا قرآن اینطور آهنگین اومده؟ چون این آهنگین بودن و خوندن آهنگین قرآن، چرا به ما گفتن قرآنو ساده نخونید، قرآنو با یه ذره مثلا حالت چی بگم همین آهنگین بخونید؟ مرحوم مجلسی دارد حالا این تو مقام دعا خوندنه، میگه که من وقتی خدمت مجلسی اول یعنی وقتی خدمت حضرت بقیت الله رسیدم شروع کردم زیارت جامعه رو به صورت آهنگین خوندم، نه همینطوری ساده بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم یا مثلا اهل بیت نبوه قرآن، نباید اگر میخوای تأثیر بذاره و فهم حتی برات حاصل بشه یه ذره پاخوندنش و آهنگین خوندنش و حالا چیزایی دیگه باید ایستم. خدا قرآن و شفیع ما قرار بده، دنیا و آخرت سلامت بفرست. اللهم صل علی محمد و علی محمد.